بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در تکمیله دعای شریف صباح به اینجا رسیدیم که مولا می فرماید فیا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، فیا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. خب یکی از خصایص ذات مقدسه موضوع بقا و سرمدیت اون ذاته که اختصاص به این ذات پروردگار داره. خب ما از کجا بفهمیم که این حیات ابدی مخصوص اوست؟ چون هر چیزی با ضد او شناخته میشه. تعرف الاشیاء به ازداده ها، هر چیزی با ضد شناخته میشه. اگر روزی نبود شب شناخته نمیشد، اگر کفری نبود ایمان شناخته نمیشد، و همینطور عالم عالم تضاده. این چیزیست که فلاسفه گفتن و شاهد اون در قرآن و در مسائل توحیدی خیلی پیدا میشه، از جمله در همین دعای صباحه. که خب ما حیات ازلی و ابدی اون ذات را چگونه بفهمیم؟ اینجا حضرت می‌فرماید قهر عباده او بالموت و الفنا. از این که می‌بینیم از همون اول خلقت دنیا تا امروز و تا بعد هر چی آمده مدتی بوده و بعد رفته، این تغییرات و تحولات اینها که خلاقیت خدا هم نشون میده که مخصوص یک نسل و یک زمان و یک عصر نیست، و خلقا بعد خلق ان یشاء یذهبکم و یعت به خلق جدید. این در آیه قرآن که میبره شما با جای شما یه نسل دیگری، یه قوم دیگری میاد، و تا بوده اینطور بوده. پس ما بقا رو با فنا میتونیم بشناسیم. لذا سنت این روزگار همینه که خداوند اون حیات ابدی رو برای خودش خواسته و نسبت به غیر خود هر چه هست، ولو اون موجودات بسیار مجرد، اون موجودات بسیار مقرب. دیگه ما بعد از خدا از نبی خاتم چه شخصیتی بالاتر داریم؟ ما میبینیم که پیغمبر خدا هم از دنیا میره. خب میتونست که خداوند او رو حفظ کنه، ولی این مسئله حیات یک مسئله اختصاصی ذات خداست که در این دعا هم حضرت علی میفرماید توحد بالعز والبقاء. توحد یعنی فقط او، فقط اوست که صاحب این عزت و صاحب این بقا و ابدیت هست، و غیر او هر چه هست قابل فناست. پس هر چیزی با ضد او شناخته میشه. این که ما میبینیم که این عوالم همیشه رو به زوال هست و اینکه انسان‌ها با اون قدرت و سلطنتی که دارن، در روایت داره که وقتی امام علی علیه السلام وارد بر متوکل شد، اونم در نیمه شب دید که جامی از شراب دستش هست. متوکل جام شراب رو به امام هادی تقدیم کرد. حضرت فرمودند من معاف بدار، ما خاندان پیغمبر گوشت و پوست و خونمون بر اینجور شرابی که محرمه، خمری که محرمه، تحریم شده و ما به این نزدیک میشیم. متوکل گفت که خب حالا من تو رو معاف میکنم، ولی دیگه از شعرخوانی تو رو معاف نمی کنم. تو برام شعر بخون، طرب کن، شعر بخون تا منم توی این مستی و عرق لذت ببرم. ولی حالا ببینید چجور شد که امام هادی وقتی اون اشعار جدش امیرالمومنین رو خون، در تاریخ نوشته به جای این که متوکل از این اشعار مثل اونایی که آواز خونی میکنند و میخونند و این به طرب بیفته، به عشق افتاد، به گریه افتاد. اونقدر گریه کرد که این ریشهاش میگن خیس شد از عشق. حالا این تأثیر کلام امام بوده در قلب این ملعون که به این حالت در آمد. شاهد من اینه که این اشعار مضمونش چند بیت هست. مضمونش اینه که اون سلاطینی که با اون اشوه و ناز و با اون ملذات دنیوی که روی یک مرتفعاتی، روی کوهی قصری می ساختن و با چه جلالتی و تختهای سلطنتی و با روپوشهای چگونه و با البسه چگونه، ولی وقت مردن اونها که میشه باید از اون بالاترین مرتفع او رو بیارن پایین پایین تا ببرن توی حفره قبر و او رو اونجا دفن کنن. خب این صورتی بود که چقدر این صورت میخواست چگونه آرایش بشه و چگونه در این دنیا انتقال بشه و حالا رفته تو خاک. بعد میگه از این بیشتر کجا رفت؟ اون تاج سلطنتی کجا رفت؟ اون همه ناز الان تبدیل شده به یک عرض کنم حفره قبر و رفته اونجا. و بعد و تلک دود علیها ینتقلو، اشعار زیاده که میگه اینا رفتن اونجا تو اون قبر قرار گرفتن و بعد از مدتی این بدن همینطور کرم میشه تو اون خاک و این کرم ها تو این بدن میلوله. خب این همون بود که اون بود. خب حالا اینجا حضرت علی هم اشاره به همین معنا میکنه که در مقابل اون عزت و اون جبروت الهی باید یه همچه وضعیتی باشه و این هم یک وضعیت اختیاری نیست برای بشر. این قهاریت خداست و قهر عباده او. این یک مسئله قهاریت خداست. خب بالاخره یا جبار و یا قهار در مقابل یا رحمان یا غفار. خداوند مستجمع جمیع صفات متضاد هست، از یه طرف یا وار، از یه طرف یا نافع، یا قابض یا باسط. همینطور توی صفات خدا وقتی میریم میبینیم این تضاد هست بین صفات پرور و همین حالت ها در اولیاش هم پیدا میشه. هو البکاء فی المحراب لیلا وضحاك اذا اشتد الضراب. میگه علی شب اونجوری تو محراب مسجد مشغول اون مناجات و اون همه گریه و ناله و زاری، صبح که میشه شمشیرش میگیره و میره عرض کنم در جنگ، و اونجوری و ضحاکون میخنده به صورت دشمن، میخنده و میکشه دشمن رو. و ضحاکون اذا اشتد الضرابو، ضرب یعنی ضرب شمشیر و نیزه هایی که تو اون وقتا جنگ تن به تن بوده و چگونه بوده و اینها. خب اینه که ولی خدا باید این حالت رو داشته باشه، باید این طور باشه، بود شدت هایی رو میبینه، بلاهایی رو میبینه. خب این سختی ها باید براش با اون آسانی رو فرق نکنه، جامع ازراد باشه و هیچ فرقی براش نکنه. حالا این برخوردار از اون صفات الهی میشه که یا من توحد بالعز والبقاء و قهر عباده و بندگانش رو برای بندگانش مرگ و فنا خواسته است. خب دیگه با خواسته خدا که نمیشه جنگید. خب حالا ما که اینجور حقیر هستیم، اینجور فقیر هستیم و در مقابل اون همه عظمت و جلالت پروردگاری، دیگر چه جای اینی که ما تکبر کنیم؟ چه جای اینی که برای خودمون خودبینی و خودپسندی داشته باشیم؟ لذا همه فقها فرمودن تکبر یکی از گناهان کبیره است. تکبر هم یه مسئله نفسانی ها. خب اگر این گناه کبیره شرعی هست، سؤال من اینه آیا ما نباید، آیا واجب نیست شرعن که ما با این تکبری که همه فقها ها میگن این یک گناه کبیره است و اینم میدونیم جایگاه این تکبر در درون نفس انسان هست، نباید با اون مبارزه کرد؟ تا اونجا باید مبارزه کرد که دیگه خودی برای انسان نمونه. لذا همه عرفا اجماع دارن تا نیست نشی هستی او رو نمیتونی درک کنی. به ظاهر که نمیشه گفت، به زبون که نیست این موضوع، به دانش و علم و اینام نیست. مسئله این که جدیت میطلبه، یعنی باید وارد بشی و بعد بجنگی با اون رذایل درون، بجنگی تا به یک چیزی دستت بیاد، ولی چیزی به دست نمیاد. صلی علی محمد و آله الاتقیا و اسمع ندائی و استجب دعائی و حقق بفضلک عملی و رجائی. بعد از درود بر پیغمبر و آل او یه همچه در پایان دعا یه همچه حاجت ها و مطلب های را از درگاه پرقدرت او می طلبیم. خب حالا چرا ذکر پیامبر و آل پیامبر در مقدمه این حاجات؟ برای اینکه خودش فرموده و ابتغوا الیه الوسیله. لذا ما که اونچنان آبرویی نداریم با اون درگاه، اگر هم آبروی دارن پیامبر و اهل بیت دارن، پس اینها رو باید واسطه قرار داد در پیشگاه خدا و بعد عرض حاجت کرد. واسمع ندایی، خدایا توجه کن، من میبینی که چه حالی دارم، چه تضرع و فقری به درگاهت دارم. حالا این در برابر اون افرادی است که خداوند هر چه هم اینها ندا میکنن، صدا میزنن اون را، ولی به اونها توجه نمیکنه. خب اینا چگونه افرادی هستن؟ اینا اونایی هستن که ظلم کردن، افرادی هستن جنایت هایی کردن و حق و ناس هایی به گردنشون هست. خب تا این حقوق پاک نشه، ادا نشه، دعای ما بالا نمیره. مستجاب نمیشه. موانعی هست سر راه که باید این موانع برطرف کرد و مقصرم خودمون هستیم. او جایگاه رحمت و اجابت سر جاشه، ولی این ما هستیم که خب باید بیاییم بنالیم بگیم خدایا ببخش ما رو، عفو کن، بیاموز، صدای ما رو بشنو، دعای ما رو مستجاب کن، آرزو و رجایی که درباره تو داریم این رو محقق کن، ببینیم خدا. یا خیر من دعی لکشف الضر و المأمون، ای بهترین کسی که برای اینکه ما بتونیم اون ضررها و اون چیزهایی که تو فکر ما هست و از تو درخواست داریم، آرزو داریم که اینها رو محقق کنیم، از خوبی هایی که از تو میخواییم، تو از کن نظری بینداز و نگاهی بکن. بعد اینجای مسئله هست که ببینید عسر بایوس ذکر کرده، عسر بایوس. خب چرا وقتی ما امورمون به آسانی داره میگذره، خیلی زندگیمون خوبه، همه چیزی مرتب خوب، تو حال یسریم، دیگه اینجا چرا باید هی تضرع کنیم، هی او رو صدا بزنیم؟ چرا؟ چرا حضرت علی میاد میگه لکل عسر و یسر، هم در سختی و هم در آسانی من تو رو صدا میزنم؟ این چیه؟ این منشأش همون توحیده. کسی که همه خوشی ها رو از او میبینه و همه سختی ها رو از او میبینه، این چنین شخصی با چنین معرفت و حقیقتی میاد میگه که من هم در امور سختی تو رو میخوام و هم در امور آسانی. همه جا تو هستی، همه جا تو با منی، و هو معکم اینما کنتم. لذا این جمع کردن بین عسر و یسر این یه مطلب مهمه که من خدا را همونطوری که تو سختی ها صداش میزنم، همینطور هم توی اموری که برام گشایش میشه و آسان هست، همه چیز آسان میبینم، همه چیز ردیفه، همه چیز خوبه، حالا ولو برای یه مدتی همه چیز فراهم شده، همه چیز از خونه و زندگی و ما از همه چیز. خب آیا میشه خدا رو فراموش کرد؟ اون وقتی که تو آسونی هست من خدا رو فراموش کنم، ولی اون وقتی که سختی پیش میاد، این همون آیه است که در سوره الفجر میخونیم، که در سوره فجر یه آیه هست مضمونش اینه که این انسان وقتی بهش بدیم شاکر، حرف میزنه با ما، میاد ما رو میخواد برای خودش، ولی اگر یک مقدار زیقی قرار بدیم، حالا اون آیش میخوندیم که و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، بنده رو مبتلاش میکنه، ببینه چند حلاجیه، چجوریه، اذا ابتلاه فقدر علیه رزقه، قدره یعنی تنگ کنه رزقش رو، اون وقت صداش بلند میشه، فیقول ربی اهانه، صدا میزنه میگه این چه خداییست، این خدا منو تحقیر کرده با این کارش، تحقیر کرده، در حالی که میخواد اینو پر از ایمانش کنه، پر از محبتش کنه، این کار به سرش در میاره، ولی این حالیش نیست، میگه ربی اهانن، اون جایی که تو گشایشه میگه نه خدا خوبه و ما خدا رو قبول داریم، اما اینجا اینطوره. حالا این یک سری در این جمله از دعا هست که حضرت عسر بایستی اجازه کرده، ما هم باید حواسمون جمع باشه، به که انزل تو حاجتی فلا تردنی من سنی مواهب که خائبا، خدایا من تمام حاجتهای کوچک و بزرگ و عسر و یسر رو همه آوردم در خونه تو، پس من دیگه در خونت رد نکن، فلا تردن، رد نکن مرا، چون تو خیلی موهبت داری، من سنی مواهبک، از اون هبه ها و بخشش هایی که داری خائب، خائب یعنی خاسر رو عرض کنم رو برگردون، که برو نیا پیش ما، این رو به ما نگو خدا. چرا؟ چون یکی از صفات تو اینه، یا کریم و یا کریم و یا کریم، کرم داری، فضل داری، به گناهان ما نگاه نکن، به خطاهای ما نگاه نکن. این دیگه اواخر دعاست که حضرت می‌فرمایند. خب حالا با هم یه چند مرتبه این یا کریم و یا کریم و یا کریم رو تکرار کنیم. یا کریم و یا کریم و یا کریم، جمعه سا، یا کریم و یا کریم یا کریم یا صلى الله على محمد وآله الطاهرين.